الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله سلام بر شما همکاران ارجمند حاضر در جلسه و همکارانی که از طریق مجازی و از اتاقهای مستقل خودشون این جلسه را دنبال میکنند و سلام بر همه مخاطبانی که برخط این جلسه را دنبال میکنند و مهمان ما هستند. برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم. خوش آمد عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی صبحانی و همکاران و همراهان ایشون به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. خب جناب آقای دکتر صبحانی شناخته تر از آن هستند که من بخوام ایشون را معرفی کنم. آقای دکتر به عنوان رئیس قطب فکری فرهنگی تعمیق ایمان و باورهای دینی و مقابله با فرق انحرافی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و همینطور دبیر همایش رئیس همایش مرجعیت علمی قرآن کریم امروز در این نشست علمی شرکت کردند و ما بهره‌مند خواهیم شد از بیاناتشون در حوزه مرجعیت علمی قرآن و همایشی که در پیش رو داریم. من پیش از این با توجه به وقتی هم که گذشته مصدق دوستان نمیشم و میکروفون را در اختیار آقای دکتر قرار میدیم و همراهانشون هر طور که صلاح میدونند این برنامه را خودشون مدیریت کنند. اگر آقای دکتر فتح‌علی خانی فرمایش دارید من خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب دکتر حکیمیان رئیس پژوهشگاه هم که در این جمع ما حضور یافتن. آقای دکتر یه زحمت بکشید شما بیایید در این جای خودتون، جای حقیقی خودتون مستقل بشید و ما در ادامه جلسه از شما هم بهره ببریم. آقای دکتر شما تشریف بیارید اینجا در خدمت شما باشید. من همین خوش آمد را که عرض کردم در حال تشکر میکنیم از تک تک اعضای هیئت علمی پژوهشگاه که در جلسه حضور یافتند و رئیس محترم پژوهشگاه آقای دکتر صبحانی عزیز ضمن خیر مقدم مجدد در خدمت شما هستیم که در حال این جلسه را خود شما مدیریت بفرمایید. اگر دقایقی از آخر جلسه هم ما در خدمت همکاران باشیم و سوالی دارند ممنون میشیم. اگر مدیریت بفرمایید که حد اکثر یه رو به 12 هم جلسه تموم بشه ممنون خواهیم بود. در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تشکر و امتنان دارم نسبت به حضور اساتید معظم، ریاست محترم و مسئولان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. همینطور تشکر میکنیم از جناب آقای سید حسینی که میزبانی این جلسه و مقدماتش رو فراهم کردن و این توفیق برای بنده و سایر عزیزانمون در دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشکده معارف قرآن فراهم شد. موضوع اصلی و انگیزه اصلی کار ما در این برنامه تمهید مقدمات همکاری پژوهشگاه فاخر حوزه و دانشگاه با همایش بین المللی و فعلا در گام نخست گفتیم همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم هست. بنایی بر این داشتیم که در یک محفلی خدمت اساتید برسیم، ایده ها و اندیشه های حاکم بر مرجعیت علمی قرآن کریم رو که موضوع اصلی ماست مطرح کنیم، گزارشی از راه رفته در این زمینه رو ارائه کنیم و سپس استنداد کنیم از دانش و تجربه و مدیریت شما برای پیشبرد این پروژه کلام. چون حالا عنوان نشست علمی هم مطرح شد و واقعش نیتی نبود که بنده در محضر عزیزان طرح بحث علمی داشته باشم و بیشتر اون زمین سازی محتوایی برای نشست بود، تلاشم این است که جمع کنم هم به گونه‌ای اون انگیزه ها و اندیشه های بنیادین بحث مرجعیت علمی قرآن کریم رو تقدیم حضورتون کنم و هم بخشی رو بپردازم به اون چه گذشته و امروز روی میز هست و زمینه همکاری رو معرفی میکنه و بخش زیادی از جلسه رو هم به نظرات و پیشنهادات و انتقادات اساتید میخوام بگذارونیم، چون جلسه هماندیشی هست و میخوام راه نرفته بحث مرجعیت علمی رو با حضور اساتید یه مقداری بکوبیم و هموار کنیم، جلو بریم و انشاءالله بتونیم افق بازگشت جامعه اسلامی به قرآن کریم رو فراهم کنیم. بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در عنوان همونطوری که مستحضرید از ایده ها و اندیشه های کهن علما و اندیشمندان مسلمان بوده، یعنی چیزی نبوده که از ذهن و ضمیر علمای اسلامی غائب باشه و بگیم یک اندیشه نویافته است. تقریبا میتوان گفت تمام علمای مسلمین چه به صورت پنهان یا به صورت پیدا و آشکار این موضوع رو در دستور داشتن و التفات و توجهی به این مسئله بوده، اما توجه خاص به این عرصه و احساس کمبود در نظام دانش و دانایی مسلمین شاید برگرده به حدود 100 سال گذشته و 120 سال گذشته که گروه‌هایی و اندیشمندانی با تکیه بر این نکته که قرآن کریم محور و مدار جامعه اسلامی و هویت دینی ماست، ما باید از این منبع در ساحت دانش‌هامون بیشتر بهره‌مند بشیم و وضعیت حضور قرآن کریم در حوزه دانش‌های اسلامی وضعیت مناسبی نیست. این آسیب شناسی، التفات به کمبود، تلاش برای بهسازی وضعیت قرآن و قرآن پژوهی در ساحت دانش مسلمین پدیده است که به صورت روشن در این 100 سال گذشته در جهان اسلام مطرح شده. عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم با این عنوان خاص شاید در ادبیات این حوزه مطرح نبوده و بگیم این شاید تو 30-40 سال گذشته اینجا و اونجا این واژه مطرح شده، مهر خورده و امروز به عنوان یک عنوان داره توی جامعه علمی ما خودش رو نشون میده. اما عرض کردم دغدغش، مسئلهش و پرداختش مربوط به این سده گذشته و تحولاتی است که به هر حال هم در جهان اسلام هم در دنیای غرب رخ داده. ما در قطب فکری و فرهنگی تعمیق باورهای دینی در دفتر تبلیغات که نگاهی مسئله محور به عرصه‌های مختلف اجتماعی و معرفتی داره، از همون آغاز یکی از محورهایی که به عنوان مسئله‌های اساسی حوزه معرفت دینی گذاشتیم بحث مرجعیت علمی قرآن کریم بود. برای این یک کارگروه علمی تعریف شد که اساتید بزرگواری لطف کردن عضویت و اون کارگروه رو داشتن و در طول جلسات بسیار متعدد در این موضوع بحث شد. در کنار این مجموعه مباحثات که به صورت منظم و پیگیرانه هم دنبال می شد، 4-5 پروژه تحقیقاتی هم در این کارگروه و در قطب تعمیق انجام شد. اول یه پیشینه پژوهی نسبتاً خوبی در این زمینه داشتیم که چه کسانی با چه رویکردهایی به مسئله مرجعیت علمی پرداختن، چه شخصیت‌های چنین مسئله‌ای رو عنوان کردند و به عنوان یک پروژه اون رو دنبال کردند. ایده‌هایی در این میان شکل گرفته که حدود 10 جلد از آثار مطالعات پیرامونی مرجعیت علمی الان آماده است و انشاءالله عنقریب در بوستان کتاب منتشر میشه. خب دبیرخانه این مجموعه هم در پژوهشکده معارف قرآن بوده که خب به هر حال کار اصلیش این بوده، با سالها پژوهش و پیگیری پروژه قرآن پژوهی شأن و منزلت این کار در اونجا وجود داشت. مصاحبه های متعددی با اساتید شده و همچنان ادامه داره، اینها هم ویرایش شده و آماده است. سایتی در اینجا طراحی شده که این مطالب داره به تدریج بارگذاری میشه. نیت اون این است که این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم رو تبدیل کنیم به یک گفتمان عمومی در حوزه جهان اسلام. عرض کردم افق نگاهمون یک کار بین المللی است که از همین الان هم با مطالعات قرآن پژوهی جهان اسلام یک ارتباطهایی برقرار کردیم، اما کارگروه نظرش این بود که ما از حوزه ملی این کار رو شروع کنیم، دست خودمون رو پر کنیم، یک مجموعه از محتوا و اندیشه آماده کنیم، بعد در تعامل با محیط بیرونی وارد بحث‌های جدیتر در جهان اسلام بشیم. تقریبا حدود 15 سال قبل هم ما یه مجموعه نشست‌هایی در لبنان تحت عنوان همین مرجعیت علمی قرآن داشتیم با جمعی از اساتید و محققان از حوزه‌های مختلف اسلامی، البته به صورت پراکنده نه مثل امروز قاعدمند. یک کتابی هم تحت عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم همون موقع در اون مرکز الحضاره ما در بیروت منتشر شد که ایده اولی بود. این پیشینه بحث رو عرض کردم که این دغدغه خب به هر حال دغدغه بسیار کهن در این حال به عنوان یک مسئله یا یک حوزه پژوهشی میتونه کاملا جدید و رو به آینده باشه. منظور اون از مرجعیت علمی قرآن کریم رو هم توضیح بیام. این نکته رو من در پیشینه عرض کنم. بعد از مباحثات فراوانی که کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم داشت با این مستندات و مطالعات مقدماتی که صورت گرفت، تصمیم بر این شد که ما این ایده ها رو تبدیل کنیم به یک منشور مقدماتی که اصل ایده و اجزا و ابعاد این ایده رو تحت عنوان منشور مرجعیت علمی قرآن کریم ارائه کنه و این سند رو بذاریم در دست گروه های مختلف یه بحث بشه به عنوان یک میثاق و یک عهد مشترک حالا از ایران و جمهوری اسلامی آغاز بشه، به تدریج بتونیم این رو ادبیاتش و گفتمانش رو بین‌المللی کنیم. این الان نامه‌نگاری شده در شورای انقلاب فرهنگی، در حال بررسی است. یک کمیته اولیه براش تشکیل داده خود شورا با مسئولیت دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی داره کار میشه. احتمالاً ما در این یکی دو ماه آینده اون جلسه کمیته‌ای که خود شورا معین کرده روی بحث کنه، تصویب کنن، مصوبهش مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تلقی میشه و بعد این به عنوان نسخه اول منشور مرجع علمی قرآن کریم منتشر خواهد شد و به همه محافل آکادمیک داده میشه. اما در خصوص مفاهیم یا مؤلفه‌هایی که ما در این بحث در نظر داریم، خب سه تا عنوان اصلی است که این نیازمند توضیح و ایضاح معنایی بود، چون عنوان مرجع علمی قرآن کریم میتواند تفسیرها و قرائت‌های مختلفی داشته باشه و هر کسی متناسب با ظن و دیدگاه خودش یه تفسیری کنه و یه گونه حتی نقد کنه، بگن آه این تفسیر غلطه. از دیدگاه دوستان کارگروه و قرآن پژوهان و مصاحبه هایی میگم متعددی که شده، پیشین پژوهی شده، ما یه تعریفی از این عناوین سگانه مرجعیت علم و قرآن کریم در این منشور ارائه دادیم که نه معنای بسیار موسع داشته باشه، هر گونه اخذ و اقتباس از قرآن، هر گونه تعریف از علم رو یا مرجعیت رو شامل بشه، و نه آنچنان مزیق باشه که تنها یک رویکرد رو شامل بشه و نتونه شامل جریانها و رویکردهای مختلفی به بحث مرجع علمی قرآن کریم باشه. به ذهنمون میرسه، میگم به ذهن، حال فرصت هست از اساتید استفاده کنیم، بعد تقاضامون است که در مقالات علمی که برای همایش ارسال میشه اینا نقد بشه، گفتگو بشه. تلقیی که ما انتخاب کردیم میتوانیم بگیم یک مرکز ثقلی دارد که مرکز ثقل محل وفاق قرآن پژوهان و علم پژوهان قرار بگیره، یعنی علم پژوهان دینی و قرآن پژوهانی که نظر به ساحت دانش و علم دارن بتونن بر سر این مفاهیم توافق کنن، چون میدانیم بعضی از قرائت‌های از این عنوان میتونه کاملا محل اختلاف. در این حال تلاش بر این بوده است که از طریق این مفاهیم و عناوین و قالب‌هایی که ما توی این مفاهیم ریختیم همگرایی هم ایجاد کنیم، یعنی اگر اختلاف نظری وجود داره افراد بتونن بیان سر این سفره بحث کنن و در نهایت ما یک وفاق نسبی رو هم تو ادبیات مرجع علمی قرآن کریم پیش بینی کنیم. خب این سه مفاهیم من خیلی سریع توضیح میدم، در منشور آمده، این مفاهیم توی منشور توضیح داده شده، سعی هم شده چون 7-8 ورژن داشته این منشور، با افراد مختلفی داده شده، نقدهایی شده، باز هم هنوز جای گفتگو داره. منظور از علم در اینجا خود میتواند دو معنا داشته باشه که عرض کردم، یا خیلی مزیق باشه یا خیلی موسع که کار رو با دشواری مواجه کنیم. ما میگیم علم هر گونه نظام دانایی است و هر گونه آگاهی های معرفتی رو ما علم بدونیم، یا از آن سو بگیم منظور از علم دانش به معنای خاص یعنی ساینس، یعنی دانش هایی که ناظر به عینیتند، عرشبت که تجربه مندند و برخواسته از واقعیت های عینیند. این هم می شد یک معنای متوسط در مجموع انتخاب شد که نه اون معنای رها باشد و نه این معنای مزیق. در منشور تعریفی که برای علم آمد این بود که علم بگیم دانش‌های سازمان یافته یا ساخت یافته، در بعضی از عبارت‌های منشور آمده، یک دانش ساخت یافته و روشمند رو که در قالب یک دیسیپلین علمی قابل تعریف باشه، یعنی این سه در واقع قید رو ما برای دانش دادیم، این دانش باید ساخت یافته باشه، حال با تعریف و تعبیرهایی که وجود داره، استنباط و تولید دانش در اونجا بر اساس یک قواعد روش شناختی مشخص شکل بگیره و در نهایت یک دیسیپلین علمی رو شکل بده که دقیقا روشن کنه در حوزه موضوعش، در قلمروی در واقع اون دانش، اغراض و اهدافی که بر اون دانش مترتبه، کاملا اون رو از یک حوزه دانشی دیگر ممتاز کنه و روشن کنه. این تعریفی بود که از علم داشت. بعد در منشور هم آوردیم که این علوم شامل سه بخش: علوم اسلامی، علوم انسانی و اجتماعی و علوم طبیعی میشه. هرچند اینجا تأکید شده هر سه حوزه دانشی در مفهوم مرجعیت علمی قرآن کریم میگنجه، ولی اهتمام اولیه ما و همایش به بخش اول و دوم هست، یعنی علوم اسلامی و از فقه، کلام، فلسفه، اخلاق و علوم انسانی با همه گستره ای، طبعا علومی که میتواند کاملا معناپذیر باشد از حوزه دین. این رو منظوره که مواردش هم برشمرده شده. عنوان دوم عنوان قرآن کریمه. خب این قرآن هم یه تعریفی و تلقی در اینجا آمده، که به هر حال مجموعه اون گزاره هایی است که نازل شده، تدوین شده، در یک مجموعه مکتوب آمده. این رو میگیم به علاوه متون تفسیری قرآن کریم، یعنی با این فرض در سیاست ها آمده که اصل جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت به عنوان مفسران واقعی قرآن رو ما در اینجا داریم. یعنی قرآن محور همه متون تفسیری قرآن که در رأسش روایات اهل بیت، روایاتی که ناظر به تفسیر قرآن به امتداد معارف قرآن هستند، در این عنوان قرآن گنجنده شد. و حوزه سوم مفهوم مرجعیت. اما منظور از مرجعیت علمی در اینجا به چه معناست؟ یک تعریف اولیه در اینجا ما کردیم، بعد در ادامه این کاملا ریز شده که منظور از این مرجعیت در چند محور مشخص تفکیک شد. اون تعریفی که در اینجا ارائه شده، گفته شده اثرگذاری معنادار، معنادار و روشمند قرآن کریم بر دانش‌های ساخت یافته. یعنی هر گونه اثرگذاری معنادار، توی بحث معنادار هم خوب مقداری بحث شد، یعنی یه موقع شما یه اثرهای خیلی با فاصله ای رو ذکر میکنید، یه موقع میگید نه، حضور اثردار معنادار یعنی اثرگذاری که در جهت علم، در محتوای علم، در اجزای علم حضور خودش رو بتونه نشون بده. و این اثرگذاری هم اثرگذاری روشمند باشه، یعنی ما با منطق فلسفه اون دانش بتونیم بگیم قرآن کریم در چه جهتی، در چه لایه‌ای و با چه سویه‌ای در حوزه دانش مؤثره. باز گاهی اوقات میگه ما اثرگذاری داره. خب این است که هر کسی قرآن رو بخونه، به معارف آشنا باشه، دانشمند یه علمی هم باشه، طبعا تأثیر میپذیره، فرضیه‌های خودش رو، مطالعات خودش رو بر اون جهت میبره. خب این اصلا قابل مدیریت و کنترل نیست. اینجا گفته شده این اثرگذاری روشمند هم باید باشه، باید بتونیم نشون بدیم در چه جهاتی، در چه فرایندی این تأثیرگذاری رخ میده. این مرجع به تعبیر دیگری، ما هر گونه، حالا هر گونه شو بعدن ریز شده، هر گونه اثرپذیری که دانشمندان و اندیشمندان یک علم اون رو بتونن به عنوان یک روش، روش اهم از منبع، در قرآن کریم در حوزه فرایند تولید دانششون استفاده کنن، این رو ما گفتیم مرجعیت. پس بنابراین تصریح هم شده که مرجعیت منظور بهره‌مندی مستقیم از گزارهای قرآنی نیست. چنین ادعایی فعلا در این متن وجود ندارد که ما نظریه های را از درون قرآن استخراج میکنیم یا لزوما یک گزاره قرآنی رو میاریم در یکی از دانش ها قرار میدیم و این رو به عنوان مرجعیت تلقی میکنیم. به عنوان یکی از محورها و محتملات آمده این رو انکار نکردیم، اما منحصر به این نکردیم. چهار یا پنج گونه دیگر اثرگذاری قرآن کریم در حوزه دانش رو معرفی کردیم. خب بر این اساس ما دو تا محور مهم که حالا من در این جلسه خیلی سریع عرض میکنم و اگر باشد در اینجا بتونن عزیزان نشون بدن، این رو خیلی سریع اشاره میکنم، چون عنایت داریم که این بخش رو مخصوصا پژوهشگاه حضور دانشگاه میتونه در همایش واقعا رخنمایی کنه، تأثیرگذاری کنه و حضور این دانش متراکم این سالها بیاد خودشو در بستر بحث مرجعیت قرآن نشون بده. فعلا برحال ما یک پژوهشگاهی که جامع علوم مختلف باشه، در رشته‌های مختلف گروه و پژوهشگاه داشته باشه، حالا به این شکل جامع خب در قم مخصوصا نداریم و امید واقعا بستیم به این که مخصوصا در یه بخشهایی که در جاهای دیگه کار نشده از مجموعه اساتید و گروه های پژوهشگاه فاخر استفاده کنیم. این دو بخش، یکی بحث قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریمه، چون دو سوال اصلی، البته من عرض کنم بحث های دیگر فراوانی در اینجا بوده، مباحثاتش شده، الان متن‌هاش هم آماده است، ولی احساسمون این بود که ما در دو جهت چالش جدی داریم، یا دست کم ابهام و ایهام معنایی داریم که اگر نتونیم این رو مصداقا روشن بکنیم، دوباره این مرجعیت علمی قرآن کریم میشه یک شعاری مثل بقیه شعارها، گم میشه، یه سری بحثای کلی میکنه و بعدم چیزی عایدمون نمیشه. تلاش شده یک قدم این عناوین به صورت مصداقی و روشن و ناظر به دانش روز، یعنی اون چیزی که امروز در محیط‌های آکادمیک هم این معنا رو میتونن بپذیرن، یعنی فلسفه و متدولوژی جدید هم با این ادبیات میتونه هم زبانی کنه، این رو معرفی کردیم. اون دو چالش چیه؟ یکی بحث قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم در چه ساحت‌هایی از دانش. عرض کردم منظور علم در اینجا علوم ساختیافته و روشمنده. این علوم ساختیافته ابعادی دارن، زوایایی دارن، لایه‌هایی دارن که ما در این بحث قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم با تفکیک این قلمروها به نوعی خواستیم اون ساحت‌های حضور قرآن کریم در لایه‌های دانشی رو نشون بدیم و این رو تأکید کنیم که تأثیرگذاری معنادار قرآن در این ساحت‌ها منحصر به یک بُعد نیست، به یک جهت نداره. خب در این حوزه ما دو بخش اساسی داشتیم، یه بخش بحث‌های فراعلم و برون علم بوده و یک بخش حوزه درون علمی ماست. اگر این قسمت رو که قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم هست وجوده بله، چون من نمی‌بینم. خب در حوزه فراعلم و برون علم، محورهایی که ما اسم می‌کنیم قرآن کریم در اونجا حضور داره، یک در حوزه مبانی و اصول موضوع علم. حالا چون به هر حال همه اساتید از بنده بهترین مفاهیم فلسفه علمی می‌شناسن، من سریع رد می‌شم. امروز دیگه مسلم است در حوزه فلسفه علم که دانش‌های ساختیافته ما از گذشته هم داشتیم، همین رؤوس ثمانیه که در علوم داشتیم یه بخشش همین بود دیگه، یه بخشش مبادی تصوری و تصدیقی بود. امروز در فلسفه علم این به صورت عمیق‌تر و جدیتر مفروضات یک دانش رو مشخص. حوزه دوم برون علم حوزه روش‌شناسی است. اینجا ادعا شده ولی به صورت یک فرض که قرآن کریم میتواند در حوزه روش‌شناسی یک علم مداخله کنه. حالا انواع مداخله رو بعد عرض میکنم. این معناش این نیست کسی بگوید ما میریم در قرآن کریم لزوما مثلا یک روش مطالعات اجتماعی رو استخراج میکنیم، یا در حوزه اقتصاد ما روش شناسی اقتصاد در میاریم. لزوماً به این معنا نیست، این در بحث دوم خواهیم گفت، ولی به عنوان یک محتمل به یک فرض این نکته وجود دارد که در عرصه روش شناسی دانش های ساخت یافته نگاه قرآن، معرفت قرآنی، سویه‌ای که قرآن در تحلیل پدیده ها دنبال میکنه، یک دانشمند رو در یک حوزه دانشی متأثر کنه و او بتونه الهام بگیره و در روش شناسی خودش از قرآن کریم یک اثرپذیری معنادار داشته باشه. و حوزه سوم گفتیم حوزه راهبری و مدیریت دانش که امروز در حوزه سیاست‌گذاری علم، مدیریت علم که خیلی هم برجسته شده و روز به روز داره در این حوزه، عزیزان بهتر از من میدانند، داره کارهای خیلی متعدد میشه که اساساً معتقدن بسیاری از حوزه های مطالعاتی در یه عرصه دانشی خودش رو نشون میده مرحول سیاست گذاری دانشه. درست دانشمندان در میدان علم تولید دانش میکنن، اما مدیران و سیاست گذاران دانشن که میگن دانشمندان در چه موضوعی با چه مسئلهی در چه سطحی باید مطالعه کنن. سرمایه گذاری راه بردیست که مشخص میکنه توسعه دانش در چه سمتی باشه. ما معتقدیم در اینجا هم قرآن کریم میتواند در مدیریت دانش در یه رشته یا در حوزه راهبری دانش مؤثر باشه. لایه دوم مباحث درون علمی است. در حوزه بحث‌های درون علمی از بحث مفروضات و اصول پایه دانش، این حوزه اثرگذاری قرآن کریم میتونه شروع بشه. حوزه قواعد و اصول علم که سعی شده برای هر کدام از اینها هم یه تعریف اولیه که قابل فهم باشه برای همه ارائه بشه. حوزه سوم حوزه فرضیه ها و نظریه هاست که قرآن کریم ایده یک فرضیه جدید رو برای دانشمند مثلا رشته مطالعات تاریخی، مطالعات اجتماعی فراهم کنه. حوزه بعد خود گزاره ها مسئله های علمی. ما چون غالبا تا میگیم مرجعیت علم اینجا رو فقط میبینیم، میگیم ما مرجعیت علمی یعنی که بیریم سراغ قرآن و گزاره های نظریه ها رسیم. گفتیم نه، غیر از نظریه ها در حوزه یک گزاره ها به یک مسئله ها، قرآن میتونه برای یک دانش مسئله تولید کنه و مسئله در یک دانش یعنی جهت دادن به فعالیت‌های علمی تولید دانش، یا می‌تواند یک گزاره علمی رو نقش ایفا کنه و در منظومه گزاره‌های دانش رسمی یک پیشنهاد بده. و حوزه آخر حوزه مدل‌ها و الگوها توی دانش‌های ساخت‌یافته است که گاهی اوقات این مدل‌ها هستند که حتی فرضیه‌ها رو جهت میدند، مسئله ها رو برجسته میکنند، اولویت گذاری میکنند، گاهی یک گزاره ای رو یا ایده یک گزاره ای رو به ذهن یک دانشمند یا مرکز تحقیقات میارند که این امروز هم بست است، تحت عنوان پترن ها یا مدل ها در حوزه دانش مطرحه. این عرصه های دانشی است که تأثیرگذاری علم رو ایجاد میکنه. حوزه دوم بحث و چالش این مسئله این است که ما چگونه میتوانیم قرآن کریم رو در حوزه دانش ها حاضر کنیم یا دانش ها رو به محضر قرآن کریم بیاریم و از معارف قرآن کریم بهره مند بشیم. در اینجا هم دوستان پنج گونه اثرگذاری قرآن کریم رو یا بهره‌مندی علوم از قرآن کریم رو استفاده، یعنی حوزه اول حوزه دانشی و ساحت‌های دانشی ماست، حوزه دوم شیوه‌های بهره‌مندی ما از قرآن کریمه که از اینها یکی اثرگذاری استنباطی یا مرجعیت قرآن به مثابه یک منبع. قرآن چون که ما منابع مختلف برای دانش داریم و معمولا امروز هم میگن منابع دانش یه حصر و حدی نداره، کسی نمیتونه به یادری دانش فقط از این استفاده کنی، اگر متدولوژی اجازه بده منابع جدید میتونه اضافه بشه. ادعا بر این است که میتوان به قرآن کریم هم به عنوان منبع دانشی و مرجعی برای استخراج گزاره ها، فرضیه ها، نظریه ها و مدل ها استفاده کرد. گونه دوم، چون هر کدوم از این گونه از آغاز که به پایان میریم اون اثرگذاری از حالت مستقیم شکل غیر مستقیم پیدا میکنه با فاصله. گونه دوم اثرگذاری استلهامی است. مرجعیت قرآن کریم به منزله یک منبع الهام بخش، یه موقع یک منبع است ما ازش استفاده میکنیم، یا قرآن مستری و بستری میشود برای که یک دانشمند یکی از علوم از مجموعه معارف قرآن الهام بگیره، باز در اون جهت مبنا سازی کنه، تئوری سازی کنه، مدل سازی کنه، یا روش خودش رو اصلاح و ترمیم کنه. سوم اثرگذاری استکمالیه، اینم به عنوان یه نوع اثرگذاری فرایند دانش داره بر اساس شیوه های خودش ادامه پیدا میکنه. قرآن کریم میتونه در اون نظریه سهم کمال بخشی داشته باشه، جهتی رو بر دانشمند و اندیشمند ما روشن کنه که اگر این جهت رو شما بیفزایید بر جهات دیگر تئوری شما کامل میشه. اینم یک نوع. گونه دیگر اثرگذاری حکمیتی است، یا مرجعیت قرآن به منزله یک میزانه. تا اینجا قرآن مواد و محتوا یا متدولوژی یک دانش رو ممکن بود کمال ببخشه، ایده پردازی کنه. یک جایگاه دیگر قرآن میتواند به عنوان میزان باشه. ما قرآن به میزان قرار بدیم، نظریه ها و فرضیه ها رو به اون بسنجیم. چگونه ما در حوزه روایی یک نظریه در واقع امروز معیارهایی رو تعریف میکنیم؟ بگیم ما در حوزه علوم اسلامی یکی از معیارهای سنجش فرضیه ها اینه. حالا ممکنه اون فرضیه که دانشمند ساخته و پرداخته کرده موافق بیفته با قرآن، یا مخالف بیفته، یا ممکنه مخالفت قطعی پیدا نکنه، نه موافقت قطعی داشته باشه نه مخالفت. ما بگیم ما یه فرضیه مطرح شده، فعلا فهم ما از معارف قرآن این است که هیچ گونه تعارض و تضادی نداره. ولی مهمه که ما در فرایند تولید دانش به هر حال میزانی به نام میزان قرآن کریم داریم که میتوانیم در رفت و برگشت معرفتی نظریان مطرح کنیم. و نکته نهایی و به نظر میرسه خیلی مهم، اثرگذاری نگرشی و بینشی است. اگه من توفیقی داشتم و در محضر اساتید بودم به عنوان یک در واقع شاگرد کوچک و عرض در واقع طرح و ایده باشم، اونجا من و حالا به جمع در واقع دوستانی که مقداری هم صحبت کردیم، معتقدیم این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم میتواند در قالب یک کلان نظریه، دست کم در قالب یک رویکرد اپروچ قابل عرض است به حوزه های فلسفه علم و مدیریت دانش، که اصلا ما برای این مدل سازی کنیم که چگونه میتوانیم قرآن کریم رو توی این فرایند با فرایندهای کاملا دانشی و متدولوژیک این رو مطرح کنیم. یکی از نکته‌های بسیار مهم این نکته مقصد اخیره که عرض کردم، هرچه از آغاز میان به ظاهر تماس مستقیم قرآن با دانش کمتر میشه اما عمیق‌تر میشه. و یکی از این راه هست که وای قرآن کریم با تغییر جهت و بینش، با تغییر نگرش دانشمند، میدان و افق جدیدی برای نظرورزی آماده میکنه. یعنی کسی که با قرآن و معارف قرآن انس میگیره، دنیای او در حوزه جامعه شناسی، در حوزه روان شناسی، در حوزه اقتصاد، حتی در حوزه فقه، در حوزه کلام، در حوزه فلسفه این چنینه. یعنی یه فیلسوف وقتی به معارف قرآن کریم تن میده در عرصه نظرورزی فلسفی، افقی که قرآن فرا روی او برای نظرورزی کلام و فلسفی آماده میکنه غیر از اون چیزی که انسان با عقل غیر قرآنی خودش میبینه. این تأثیر اون افق گشایی های قرآن کریم هست در حوزه نظرورزی. یه نکته من فقط پایانی عرض کنم و این بحث رو خاتمه بدم و از محضر عزیزان و سروران توی 4-5 دقیقه استفاده کنم. ببینید، ما در این بحث چند تا نکته قابل توجه وجود داره و روش تأکید داریم. یک این است که ما نخواستیم با طرح مرجعیت علمی قرآن کریم مدل‌ها، روش‌ها و رویکردهای امروز فلسفه علم رو چه در حوزه علوم اسلامی چه در حوزه علوم انسانی نفی کنیم، چون یک گونه نگاه عزیزان می‌دانن در دنیای عرب و جهان اسلام هم هست. پاری از کسانی که از مرجعیت علمی قرآن دفاع می‌کنن معتقدن در حوزه دانش‌های بشری باید نقطه سر سطح گذاشت، یعنی ما بگیم ما دانش‌های موجود همه غیر قرآنی هم. یا لااقل به لحاظ متدولوژی و فرایند تولید دانش به نتیجه نرسیدن، ما می‌خوایم ابتدا کنیم با مرجعیت قرآن کریم یه دانش جدید بسازیم. اصلا چنین ادعایی در این مجموعه نیست و شاید مزیت این تر این باشد که بر بستر همین جریان دانشی موجود ما در کشتی فرایند تولید دانش چه در حضور دانشگاه نشستیم و میخواییم مرجعیت قرآن کریم رو توی این فرایند بیاریم. این نکته اول این است که من تصریح میکنم ما نمیخوایم متدولوژی فقه رو تغییر بدیم، متدولوژی فلسفه رو تغییر بدیم، متدولوژی کلام الان نمیخوایم تغییر بدیم. اگر قرآن کریم توی این مدل توانست در یک فرایندی متدولوژی کلام یا فقه رو تغییر بده تا ما دنبال این است. اما نقطه آغاز و عظیمت این پروژه نفی فرایندها، متدولوژیها و الگوهای تولید دانش نیست. این است که تأکید کردیم هر دانشی به اقتضای تجربه تاریخی خودش و به اقتضای همین فرایندهای تولید دانش کنونی میتواند مرجعیت علمی قرآن رو به رسمیت بشناسه. این است که تصریح میکنیم در حوزه علوم انسانی، حالا علوم تجربی طبیعی که جای خودش، در علوم انسانی فعلا ما نمیخوایم نفی کنیم که تجربه به عنوان یکی از معیارهای داوری نظریات باید به رسمیت شناخته بشه. یعنی اگر ما چیزی در قرآن کریم میگیم و مطرح میکنیم مثلا در حوزه روانشناسی، نمیخوایم بگیم ما یه نظریه از قرآن کریم درآوردیم، شما اصلا کاری به آزمون‌ها و آزمایشگاه روانشناسی نداشته باشید. نه، اتفاقا قرآن باید بیاد در صحنه مواجهه با واقعیت روان انسان اون ایده رو بپروراند و روشن کنه و یکی از اون روش‌های تأثیرگذار رو نشون بده. این نکته اوله. نکته دومی که در امتداد میخوام عرض کنم، این مدل یک مدل تکاملی میخواد در فرایند دانش ایجاد کنه، یعنی در این حالی که نمیخواد نظام دانش رو به هم بریزه، میخواد در فرایند دانش به تغییر و تحول دانش و بسترسازی حضور قرآن کریم در دانش اصرار داره. این من عرض کردیم مرجعیت تعریفش این است که اثرگذاری معنادار و روشمند، نه اثرگذاری های کلی. یعنی به تعبیر دیگری ما میتوانیم در این مدل فرایند تحول دانش در سایه قرآن رو رصد کنیم، کنترل کنیم، نشون بدیم. به تعبیر ما دستاوردهای تأثیر مرجعیت قرآن کریم در حوزه دانش کاملا قابلیت شناسایی، کنترل و مدیریت داشته باشه. نکته سومی که در اینجا جا دارد برش تأکید کنیم، چون قطعا یکی از بحث‌های آینده ماست، این است که نوع مواجهه ما، و اینو دارم میخواد اساتید واقعا بحث کنن، نقد کنن و انشالله در مقالات هم شاهد باشیم، نوع مواجهه ما با حضور قرآن کریم یا هر منبع وحیانی در ساحت دانش چگونه باشه. میگه اصطلاح امروز در ایران ما هست، یه شکل های دیگری هم تا اونجایی که من میدانم دیگران هم مطرح کردن، تحت عنوان مهندسی دانش، مهندسی علم بحثم شده که آیا اساسا علم قابل مهندسی هست یا نیست. علم یک فرایند خود انگیخته دارای دروای اتونومی از درون، چون نمیتوانید نه دانشمند رو نه گروه علمی رو نه اصلا مسیر کاروان علم رو قابل مدیریت نیست. علم خودش تعیین میکنه مسئلهش چیست، خودش جهتش رو تعیین میکنه و توسعهش رو هم خودش رقم میزنه. این از ما به انتظار نشست تا ببینیم جامعه شناسی در 2 دهه آینده چه محصول رو تولید میکنه. یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه کاملا میگه آقا ما بیایم از آغاز علم رو مهندسی کنیم، مسئله هامون انتخاب کنیم، طبقه بندی کنیم، پیش فرض ها رو کاملا مشخص کنیم، منابعمون رو محدود کنیم، حتی فرضیه های کنترل شده رو تو حوزه دانش رقم بزنیم. یه جایی حتی دیدید دیگر شما چون برخورد دارید در این سالهای گذشته، یه عده میگن حتی ما تجربه رو باید بیام تحت فرایند دانش مدیریت کنیم. یه جای تجربه با یه گزاره قرآنی سازگار نیست، خب من بازمش دور، میگه مثلا تو دانش اعتباری نداری. ما در این مدل احساسمون این است که یک راه میانه‌ای داره انتخاب میشه. یعنی از یک سو واقعا علم را یک مقوله دارای مکانیزم‌های درونی میدونه. به هر حال علم ساختاری داره، چون با دانش ساخت یافته روشی داره، مبادی داره. اگرم قرار باشد اینها متحول بشه، این دانشمندان اون علم هست که اون روش ها رو متحول میکنند. کسی نمیتونه از بیرون بیاد به صورت دستوری بگه از این به بعد دانشمندان این گونه فرضیه بسازن یا فرضیه هاشون این گونه با آزمون بزنن. اینو قبول نداریم. مهندسی به این معنا در حوزه دانش های ساختی یافته یا امکان پذیر نیست یا کاریست بسیار دشوار و دور از واقعیت. از آن سو اعتقاد هم نداریم که باید یک علم رو رها کرد تا خودش هر آنچه در اندرون خودش در فرایندهای تشخیصی خودش داره انجام بشه. واقعیت هم این نیست. این دنیای علم کنونی مدیریت میشه، سیاست گذاری میشه، در مسئله ها اعمال نظر میشه، در فرایندهای تولید دانش مداخلات میشه، اما مداخلاتش از نوع مداخلات مدیریت سیاسی نیست، مدیریت اقتصادی نیست، مدیریت دانش هم روش خودش. ما احساس این است که در این مدل یا حداقل چنین چیزی رو در ذهن داریم که اگر این همایش مجموعه مطالعاتی از این دست در کل ساحت‌های آکادمیک حضور پیدا کنه و درست فهم بشه، ما با یک فرایند طبیعی در این حال مدیریت شده به حضور منابع وحیانی در حوزه دانش دست پیدا خواهیم کرد. یعنی بیان که از خارج بخوایم بگیم ما شما دستور میدهیم که شما قرآن کریم رو مرجع قرار بدید، میتوانیم به عنوان یک معیار در حوزه آکادمیک علم قرآن رو وارد کن. اونم یه معیار، یه معیار ارزشی. ما میتوانیم در حوزه مسئله هامون نظام اولویت گذاری مسئله های عینی رو به تدریج در یک فرایند درون آکادمیک به سمت مسئله هایی بکشونیم که اولویت های قرآنی است. به هر حال قرآن کریم برای انسان و مسئله های انسان یه نظام اولویت داره. این نظام اولویت ممکنه با این نظام اولویتی که مثلا روانشناسی، حتی روانشناسان مثل پیاژه که حالا خیلی انسانی هم هستن که آمده سعی کردن این معارف حالا معنوی و انسانی را نظام طبقه‌بندی نیازها در قرآن کریم یه جور دیگریست. خب این روش میتواند این گونه معارف قرآنی رو کم کم در دستور کار عالمان قرار بده و دانشمندان هر رشته این کار رو بکنن. این به یک معنا مهندسی دانش نیست، یعنی ما اعتبار بخشیدیم به فرایندهای موجود در حوزه دانشی، اما از طریق معیارها، ضوابط، سیاستگذاریها، تأکیدها، توجهها، نظام دانش رو به سمت ببریم که بعد از یه مدتی بتونیم بگیم ما واقعا روانشناسی متأثر از قرآن کریم، مستلهم از قرآن کریم، یه حوزه دانشی چه اشکالی داره؟ ما الان سه تا جریان مثلا روانشناسی در دنیا داریم، یا چهار تا، یه روان جریان پنجم در روانشناسی شکل بگیره که مستلهم از معارف قرآن کریم. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که ایجاد کردم، ما محضر اسادی و سروران هستیم. عرض کردم این بحث و این بحث ها یک مباحث فنی ممکنه روش شناسی و فلسفه علمی داشته باشه، این میتونه در یه جای دیگری شکل بگیره، اما اون چیزی که موضوع بحث ما تطبیقات اینه، آیا با این ایده یا ایده نزدیک به این ایده تا چه اندازه ما میتونیم در پژوهشامون مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم نشون بدیم. این هم ما در شورای سیاست گذاری همایش تصویب کردیم که همایش اول، این خوب است من عرض کنم، همایش اول به اصل تأثیر گذاری معنادار و روشمند قرآن کریم بپردازه، یعنی فنونش، عرض شود که شیوه هاش، تجربه هاش، یعنی بازخوانی تجربه ها، ارائه یک افق های مدل هایی، یا نقد، حتی نقد این حضور و شیوه های حضور باشه. قرار است انشاءالله ما در یک سلسله همایش های سمینار ها به صورت، اگر این همایش موفق بود و دستاوردهای بنیادین و چارچوب های خودش رو مشخص کرد، قرار است پیش بینی شده در سلسله نشست های تخصصی ما دستاوردی همایش رو بریم در سایر علوم یک سمینار داشته باشیم، مرجعیت علمی قرآن کریم مثلا در جامعه شناسی، مرجع علمی قرآن کریم در روانشناسی، در اقتصاد، با حضور قرآن پژوهان و دانشمندان اون رشته، که فکر بکنم مخصوصا اگر این مسیر اول رو با پژوهشگاه و دانشگاه جلو بریم، تو بخش بعد دیگه خیلی این مسیر همکاری ها و تعاملات بین دستگاهی حوزه و دانشگاه انشاءالله با همت شما و مدیریت مدیران و اساتید انشاءالله به سرانجام خواهد رسید. صلوات خدا. سندیار هر جوری صلاح میدونه استفاده کنید.
تشکر میکنم از جناب دکتر سبحانی با توضیحات خیلی خوبی که دادند، هم همایش مرجعیت را به درستی معرفی کردند و هم ابعاد اون را توضیح دادند. به نظر پژوهشگاه حضور دانشگاه هم ظرفیت و آمادگی خیلی خوبی دارد برای ورود به این عرصه. همین الان بجز گروه قرآن پژوهی که خب رسالت اصلی گروه قرآن پژوهی همین مطالعات قرآنی و فلسفه تفسیر است، سایر گروه های پژوهشگاه هم در باب ارتباط و رابطه قرآن و علوم الان فعالیت میکنند. شاید یک سال قبل من یه بررسی کردم، حدود 10 تا 12 اثر با عنوان قرآن و علوم مختلفی که در پژوهشگاه همکاران ما به اصطلاح گروه تعریف شده و همکاران ما در حال پژوهش هستند، 10-12 اثر در این حوزه منتشر شده. در اونهایی که در حال پژوهش هست را من هنوز اطلاع کاملی ندارم. به هر حال این بستر، این آمادگی در پژوهشگاه به نظرم هست. گمان من هم این هست که لازم نیست دوستان ما یک کار از صفر را شروع کنند برای ارتباط و مرجعیت. همکاران ما که سابقه پژوهش بر حوزه قرآن و علوم دارند میتونند فراورده های پژوهشی خودشون را به یه جهت دیگه به سمت مرجعیت با کمترین زمان بتونن کمک بکنن به این بحث مرجعیت و چه بسا خود این بحث مرجعیت هم بتونه کمک بکنه به پژوهش های دوستان ما در اینکه جهت هاشون را به اصطلاح نزدیکتر بکنند به یه روشمندی مطلوب و اثرگذاری در جامعه. در خدمت همکاران ارجمندمون هستیم، اگر سوالی دارند یا توضیحاتی دارند به فرمان آقای دکتر حکیمیان اگر شما افتخار بدید و اگر شروع بکنید، بعدا در خدمت دوستانم هستیم. بسم الله و سلام علیکی داشته باشید شما و بیاناتی بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوش آمد عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، خصوصا جناب آقای دکتر سبحانی، و استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم. خب من خیلی با رشته علوم قرآنی شما، خصوصا بحث‌های کلامی، در اون موضوعات عمیق نیستم که بتونم اشکالاتی داشته باشم، ولی برداشت ناقص خودم این بود که از این مرجعیت که شون تعریف کردند، گاه مرجعیت به مفهوم ابزاریش که میتواند ما ازش میتونیم مدل بگیریم، میتونیم روش بگیریم، میتونیم در مداخلاتی در آنچه روش‌های معمول علمی است داشته باشیم و بهینه‌سازی بکنیم علم موجود را. گاهی از مرجعیت شون به عنوان یک منبع، معیار، شاخص برای قطعی بودن یک موضوع و علم اشاره کردند. خب این هر دو یک ادعاست، یعنی آقای دکتر اومدن یک تعریفی از مرجعیت، اون هم از ابزار تا شاخص، ارائه کردند. بحث من این هست که خب یک کسی که غیر قرآنیست، غیر مسلمان هست، معتقد به اینها نیست، چگونه حضرت عالی این معیارها و این مرجعیت رو میتونید به او بقبولانید و اثبات کنید که همچون توانایی و جایگاهی قرآن دارد که گاه مسابقه یک ابزار کمک میکند و مدل آفرینی میکند و سابقه اصلا شاخص تعیین واقعیت هست و علمی بودن و واقعی بودن یک دانش را برش صحه میگذارید؟ من این را خیلی در صحبتهای شما نیدم یه معیاری ارائه کنید یا نمونه هایی داشته باشید، بیشتر یک همجور که فرمودید یک بحث مفهومی و یک ادعای این هست، یک ترسیم هست. ترسیم تا بحث علمی خیلی فاصله داره. من بحثم اینه که آقای دکتر اونها یا در اون ده جلدش شاخصها، نمونه ها و اینها هم آفریدن و در این جلسه ترسیمگری کردند اون ده جلد را برای ما، و اونجا اگر آدم مراجعه بکنه اینها را میتونه ببینه به عنوان ابزار، مدل علمی، ابزار، نمونه هاش و همچنین شاخص بندی انطباق با واقعیت یا نه.
تشکر میکنم. اگر آقای دکتر هم اجازه بدن ما صحبت دوستان دیگه مونم بشنویم، بعدم شما در آخر. آقای دکتر فتحعلی خانم شما بفرمایید. آقای دکتر کاویانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم، احساس شوق و شعفی دارم از این مباحثی که حالا مخصوصا در پژوهشگاه هم میخواد رنگ و بوی سازمانی و یک فعالیت های بین رشته‌ای جدی رو به خودش بگیره. از جناب استاد سبحانی متشکرم و از دوستانی که همراه با ایشون تشریف آوردند. همه اینچه که در این منشور من الان با فهرستش که نگاه کردم و با فرمایشات جناب استاد سبحانی اون مقداری که شنیدیم همش جای خوشحالی داره و من دغدغه ذهنی قبلی داشتم، این اظهار خوشحالی من نه از روی یک اظهار خوشحالی خام از کامی که حالا علاقه دیگه به قرآن باشه و در تک تک این عناوینی که اینجا آمده اینا جای گفتگو و جای مباحث فراوانی ممکن هست باشه. من قبلا گمان میکنم این منشور فرستاده شده بود از طریق ایمانی ها دیدم قابلیت گفتگوی متعدد و متکثر رو داره. من اون گفتگوها رو الان در این موقعیت گمان نمیکنم، مگر اینکه یک وقتی جلسه باشه به من فرصت کافی وافی داده بشه تا راجع به اون صحبت بکنم. ولی الان یک سوال فقط دارم، این سوالم هم از روی باز هم یمن خودم اینه که از روی خامی نیست، از روی اضطراب، از روی نیازیست که الان جامعه ما داره. من اگر یک سوال یه مقدار تند رو جدی بخوام بپرسم این که ما آیا در کنار مرجعیت علمی قرآن چه و کجا و چه زمانی و چگونه صحبت مرجعیت عملی قرآن خواهیم کرد؟ مگر ما جامعه‌ای که در حال جاری داریم، این قطاری که در حال حرکت هست، این همه اصلاً که رفتارهای غیر قرآنی که توی زندگیمون داریم، این همه آسیب‌های اجتماعی که داریم، اینها رو باید یک طرف ببینیم و بعد بیان از طرف و نگاه علمی پشت میز علمی خودمون و توی دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های خودمون مباحثمون با یک آرامشی به سوی حالا شکل دادن علم در معانی مختلفش و اینکه چه مقدار تحت تأثیر قرآن قرار میگیره، این گمان میکنم اضطرار ما رو به این طرف باید ببره که مسیر رو یه مقدار تغییر بدیم. تغییر بدیم یعنی این که میشود نصب العین نهایی ماها این منشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، همه مجموعه هایی که میخوان کار راهبرداری فرهنگی و نمیدونم دینی جامعه را داشته باشند، به جای این که بگیم مرجعیت علمی یا نه حتی مرجعیت علمی هم بگیم، اما لاغل زیلش این رو داشته باشیم که ما الان در این مرحله اگر بعضی از علوم و بعضی از شاخه ها، بعضی از زوایا، بعضی از گوشه و کنارهای علوم و دیسیپلین های مختلف به گونه نیست که با نیاز فعلی ما ارتباط نزدیکتری برقرار بکنه، اون رو ضمن ارزش علمی خودش روی چشممون بگذاریم درستیم، ولی در اولویت قرار ندهیم، چیزی رو در اولویت قرار بدهیم که یا مستقیما با نیاز جامعه ما مرتبط هست، یا اگر بحث نظری و علمی رو گاهی بعضی دوستان میگن که آقا بحث نظریه پردازی همه جا جایگاه داره، بله بسیار خوب، اما نظریه پردازی یک وقت هست که من یک مسئله جدی توی جامعه برام مطرح شده اما نمیدونم بر اساس چه نظریه باید اون را حل بکنم. یه اونم مثال خیلی ساده، ما الان تو آموزش پرورش مگر مسائل کم داریم که نیاز به نظریه داریم؟ مگر ما من چون برام مهمه مرتب گفتم، مگر برای داشتن یک مهد کودک اسلامی ما یک نظریه جامعی داریم که بشود روی کرده روانشناختی، جامعه شناختی، مدیریتی از کنیم که اخلاقی، کلامی، همین چیزها رو متناسب با ظرفیت مهد کودک و متناسب با مسیری که باید طی بشه در اینجا بتونیم داشته باشیم؟ من اگر بخوام جمع بکنم حرفم این میشه که ما به فکر مرجعیت عملی هم اگر به صورت مستقل و جدی نمی توانیم، به اقل زینه کار رو داشته باشیم که آقای متخصص مدیریت، در مزایای عملی قرآن از مدیریت خودت اطلاعاتی داری که ارائه بکنی؟ آقای جامعه‌شناس، برای عملیاتی شدن مسلمات قرآن که درش هیچ تردیدی نداری و ناظر به اجرا و عمل هست، آیا از این دیسیپلین شما مطالبی در میاد که مسیر اجرا و عمل رو به ما نشون بده؟ آقای روانشناس شما چطور؟ و همینطور همه شاخه‌های مختلف علمی، این یک سوال جدی است که من جهل میکنم این سوال با نوع قربت مواجه هست. نظرت خواهیم کنم.
تشکر میکنیم جناب دکتر کاویانی عزیز. آقای دکتر توکلی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما درد نکنه آقای دکتر صبحانی، خیلی بهره‌مند شدیم از مطالب. سه تا نکته به نظرم اومد که مختصران عرض بکنم در خصوص مرجعیت علمی قرآن. در این بحث که قرآن حجیت داره، شاید مناسب باشه که در واقع ما بحثی رو به فرا قرآن هم اختصاص بدیم که آیا قرآن یک تجربه تکرار ناشدنیه یا در واقع معرفت هایی داریم که میتونه هم عرض یا همسنخ با قرآن تلقی بشه، مثل مدعیاتی که اهل معرفت دارن. در خصوص مسئله مبانی و اصول، به نظرم اومد نکته جا افتاده و اون مسئله روش فهم متنه و آیا ما زبان دینی داریم در مقابل گزاره ها که اساسا با تحقق زبان دین ممکنه وجیت ظاهری قرآن نفی بشه و باید از طرق دیگه‌ای به فهم معانی قرآن پرداخت و این مسئله ظاهراً مخفول واقع شده که ما چجور با متن مقدس باید مواجه بشیم. مسئله سوم، حضرت عالی فرمودین که تو بحث مرجعیت علمی قرآن روش‌های علوم محفوظه، اما در بحث قلمرو مرجعیت در بحث فرا علم و برون علم مطلبی رو تحت عنوان روش شناسی مطرح فرمودین که در واقع مرجعیت علمی قرآن رو دامنش رو انقدر توسعه دادین که میتونه در روش و در روشی که علوم در واقع بهش ملتزمن میتونه دخل و تصرف داشته باشه. این سه تا نکته بود که به ذهن ناقص بنده رسید. دست شما درد نکنه.
خیلی عالی، متشکرم. این آقای دکتر سعیدی روشن در خدمت از سالی هست. بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تشکر میکنم از حضور صدیق مکرم جناب آقای صبحانی و دوستان و همکاران محترم گروه قرآن. استفاده بردم و تشکر میکنم از اهتمام به این مسئله اساسی. منتها ابهام هایی وجود داره، به نظر میرسه که جای درنگ داره. به اعتقاد بنده، به رغم توضیحاتی که جناب آقای سبحانی ارائه فرمودن، مرجعیت علمی قرآن ابهام داره هنوز. ابهام در ناحیه هدف قرآن. به هر حال ما اگر هدف قرآن رو بخوایم بازشناسی بکنیم، قرآن هدفش علم نیست، هدفش ساخت انسان و جامعه انسانیه. قرآن هدف خودش رو، رسالت خودش رو هدایت قرار میده، انسان رو هدایت کنه. قرآن مرجع، اگر بخوایم بنا بشه که چیزهایی مثل علم رو مرجع قرآن قرار بدیم، خب شاید بهتر باشه مرجعیت دینی قرآن یا مرجعیت عقلی قرآن. قرآن عقل رو هم میخواد بیدار بکنه، شکوفا بکنه، فطرت رو هم میخواد زنده بکنه. پس اونها رو هم میتونیم بگذاریم. بنابراین به نظر میرسه که مرجعیت علمی قرآن یعنی وصف علمی برای قرآن جای ابهام داره، حداقل برای بنده روشن نیست. وانگهی مراد از علم، باز هم توضیح فرمودید هستولی، خب علم شامل تجربه های متعارف، تعقل، اهم از آگاهی و گواهی، علم فطری، علم شهودی. خود وحی هم علمه، بالاترین درجه علم وحیه. در دل موسی سخنها ریختن، دیده و دل را به هم آمیختن. به هر حال پیامبران اونچه را که آوردن از سنخ علمه، از سنف و سنخ آگاهی بخشیه. به اعتقاد بنده بهتره اگر بنا باشد که این جهت در واقع علم بخشی قرآن مورد نظر باشه، به جای علم معرفت بگذاریم. هستالی خودتون بهتر آگاهی، مرجعیت معرفتی قرآن رساتر هست، گویاتر هست. در این حال اون ایهام ها یا ابهام هایی که دائم ما بخوایم خودمون همراه باشیم و توضیح بدیم، اونها رو نداره. حالا اگر بنا بشه که معرفت رو برگزینیم مرجعیت معرفتی قرآن، طبعا سوال دوم مطرح میشه، متعلق معرفت چیه؟ خب متعلق معرفت از دید قرآن، از دید نگاه توحیدی قرآن یک جوره، از دید بشر متعارف جور دیگریست. متعلق معرفت از دید قرآن همه واقعیت هاست. آغاز واقعیت ها مبدع جهانه، معاد غیب و شهود جامعه هست، آفرینش، تمدن، تاریخ، سنن و خیلی از مسائل دیگر. یعنی واقعیت ها، سنت های الهی، واقعیت هایی که به اصطلاح اینا از یک سو، از سوی دیگر بحث مبادی معرفت رو هستالی تقریبا مطرح فرمودید، بندم یه اشاره کردم. اون جوری که بنده فهمیدم تقریبا دو محور کلان فرا علم و درون علم که اشاره فرمودید، تقریبا بیشترین محورها از جنس مبانی و مبادی دانش تلقی شد. اینجا خب یک سؤال اساسی تر مطرح میشه جناب آقای سبحانی. اون سؤال اساسی اینه که مبادی و مبانی علم پیشا علمند. ما پیش از ورود به صحنه هر علمی از دید معرفت شناسی خود ما، عقل هست که برای ما حجت آوره. حتی علم تجربی را برای ما عقل اعتبار میبخشه. معرفت دینی هم همینطوره. ما باورهای پایه دینی رو بر اساس عقل در واقع اثبات میکنیم. احکام و حکم دینی رو، امهات احکام دینی با عقل اثبات میشه، جزء مستقلات عقلی تلقی میشه. در فلسفه اخلاق و ارزش ها و شایسته ها همینطوره، در مسائل تربیتی همینطوره. و در یک کلام، ما پیش از ورود به صحنه مطالعه قرآن و یافت و استخراج مطالعه قرآن، طبعا مبنا و روش و منطق و فلسفه علمی داریم. اگر بخواهیم این مبنا و منطق و فلسفه علم رو متکی به خود قرآن بکنیم، دوره، چون حجیت همه اینها به عقل برمیگرده. حجیت خود قرآن هم به عقل برمیگرده، حجیت نبوت به عقل برمیگرده، حجیت کتاب و سنت و در واقع فهم و راهکارهای فهم و سنجگذاری فهمها همه به عقل برمیگرده. یعنی تکیگاه پای عقله. اینجا من عرض کردم باید یک راه حلی بیابیم. اگر نقطه انگشت ما، تأکید ما بر این باشه که مستخرجات علمی قرآن، بله درسته، قرآن حقیقت علم رو داره و علم حقیقی رو داره، طبیعتاً از قرآن چنین انتظار میره، چون فراز وحی بالاتر از همه دانش‌های متعارفه و قرآن عقل رو هم بارور میکنه. یک روش در واقع داد و ستد دیالکتیکی برقراره، یعنی عقلی که میاد به ساحت قرآن وقتی در محضر قرآن قرار میگیره، در بوستان قرآن قرار میگیره، طبیعتاً عقل دیگری میشه. فطرت هم همینطور به عنوان یکی از سرچشمه های اساسی معرفت، اون فطرتی که در ساحت بوستان قرآن قرار بگیره، زلال قرآن قرار بگیره، طبیعتاً فطرت دیگری خواهد شد، زایشه های او زایشه های دیگری خواهد بود. بهره های متقابل این فطرت از قرآن و شکوفایی بارورسازی معارف قرآن و استخراج و اکتشاف معرفت های گوناگون در ساحات مختلف و قلمروهای مختلف که قرآن در بردارندی اونهاست طبیعتاً درست هست. اما این نکته به اعتقاد بنده باید حل بشه، هضم بشه، توجه بشه. تقریباً عرض کردم اساس تأکیدات هستالی در دو بخش فرا علم و درون علم به حوزه منطق، مبانی، روش و فلسفه علم برمیگشت. خب اینا پیشا علمی هند، پیشا قرآنی هند. افزون بر این که یه نکات ریز دیگه هم به نظرم میرسه که طبیعتا به مرور برطرف میشه، اثرگذاری رو هستالی نوعی در واقع اثرگذاری معنادار اما به مفهوم عام تلقی میکردید، این شبیه همون علیت عام و علیت خاصه، خیلی مؤثر نمیتونه باشه. ما اون اثرگذاری رو طبیعتا از قرآن مورد توجهمون باید باشه، هرچند شاید هستالی احتیاط فرمودید، اون اثرگذاری فاعلیت خاص، اثرگذاری خاص طبیعتا میتونه به اصطلاح مطلوب باشه یا مؤثر باشه. در ارتباط با عرض به حضور شما قرآن، باز فرمودید متن قرآن و متون تفسیری، خب این بعد اشاره فرمودید به ویژه روایات. خب ما توجه داریم که در حال سنت قول و تقریر و گفته معصوم برای ما به ویژه با تاریخ حدود سه قرن خب یه منبع کلانه، ده ها برابر حجم قرآنه و در این حال عدل قرآنه. اوصیای گرامی سنت، البته اهم از سنت پیامبر گرامی اسلام و اوصیای معصوم که اعتبار خودش رو از قرآن کریم میگیره، نمیتواند جدای از قرآن تلقی بشه، دامنه بسیار فراخی هم داره. اما متون تفسیری جدا میشن، به اعتقاد بنده متون تفسیری خارج میشن از این عرصه. متون تفسیری معرفت دینی هن که خود از دلی هم از آن دارید، من میدانم این رو به صائب و غیر صائب تقسیم میشند، این چنین نیست که ما متون تفسیری رو همه رو صائب بدانیم. اما گفت معصوم، تقریر معصوم، فعل معصوم که عدل قرآنند و قرآن با سنت مرجعیت علمی دارد، چون ما معارف معصومانه اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام رو اوتیت الکتابه و مثله معه، مخلص کلام همینه دیگه. این هم یک ابهام بود که در فرمایشات استالی تشکر میکنم، فکر میکنم سایر دوستان هم اظهار نظر بفرمایند. در این حال من باز هم سپاسگزاری میکنم، بهره بردم، نکات ریزی بود که در طرز ادب عرض کردم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید.
تشکر میکنم باز به سایر دوستان. فقط شما توضیح دارید، شما کوتاه حالا بشنویم که یه وقت بله یه سریع تر اگر بفرمایید، شما خیلی مختصر و مفید بفرمایید.
سلام و تشکر. ابعاد تعامل معارف قرآن با علم رو بیان فرمودین. به عنوان پیشنهاد اگر رویکردهای علم دینی که در حال پیشروی هست رو هم برای هر کدوم از ابعاد مشخص کنیم که در مؤسسات مختلف هر کدوم با کدوم رویکرد علم دینی اون ابعادی که مطرح کردی رو دارن دنبال میکنن و بعد نقش این گروهی که مرجعیت میخوان دنبال کنن در سازماندهی اونها چه خواهد بود و حلقه مفقودشون چه خواهد بود، این مدیریت شما کمک میکنه. دیدگاه من اینه که اگر رویکرد فرارشته‌ای به علم پیدا کنیم بهتر میتونیم تعامل قرآن با علم بیان کنیم. در غیر این صورت علم داره یک موضوعات خیلی تخصصی و ریز رو دنبال میکنه و نظام مسائلش که اونجا ما گزاره ها و خیلی ورود نداریم. از طرف مسائل جهان و مسائل کشور مسائل فرارشته‌ای هستن که اونا رو میخوایم حل کنیم. اینجا ما بهتر میتونیم چون با نوع هستی شناسی که علم داره اونا نتونستن به مسائل کلان و نابرابری و متزیست و خیلی مسائل کلان رو حل کنه و با این رویکرد تعامل خیلی بهتر انجام میشه. حالا دیگه دامه نمیدم. تشکر.
بسیار خوب، ممنون. تشکر. آقای دکتر حسینی هم مقدم، آقای دکتر شیروانی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب استاد سبحانی و عزیزانی که زحمت کشیدن در برگزاری این نشست. عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم خیلی به نظر بنده عنوانیه که میتواند کشتابی داشته باشه و زمینه سوء برداشت و سوء فهم رو فراهم بکنه و تداعی بکنه الگوهایی که دیگه بطلانش الان روشن شده در بحث علم دینی. عنوان مرجعیت علمی یه خورده به نظرم شاید اگر به جاش بهره‌مندی از قرآن کریم در علم یا راه و روش و گونه های بررسی در واقع روش های مختلفی که قرآن کریم می توانیم در رشد و شکوفایی و توسعه علم استفاده کنیم بهره ببریم به جای مرجعیت که یک نوع در واقع اتوریته این منحصر به فردی رو برای قرآن کریم در دانش تداعی میکنه مطرح بشه شاید اون کشتابی ها رو خیلیش رو برطرف کنه. این یه نکته است. نکته دومی که عرض میکنم چالش اساسی هستش که ما تو این زمینه داریم که در واقع یه خلطی صورت میگیره بین قرآن کریم و فهم ما از قرآن کریم. ما سخن از قرآن کریم میگیم که خب مقام عصمت رو داره، مقام جامعیت رو داره و فوق علوم بشری هستش، هیچ خطا و خط اشتباهی هم در اون راه نداره، ولی وقتی وارد عمل بشیم همیشه با فهم خودمون، درک خودمون و برداشت خودمون از قرآن کریم مواجه هستیم که دچار خیلی خیلی اولا اختلاف ها، تعارض ها، تفاوت ها و ورود باطل، اندیشه های باطل در این مرحله هستیم. در مرحله اول ما باید این رو مشخص بکنیم که خب اولا ما کدام فهم از قرآن کریم رو در هر آیه در کلیت قرآن کریم کدوم رو در واقع روش تأکید داریم و به چه دلیل و با چه راهکاری میتوانیم به توافق تو اون فهم برسیم، یعنی به یک فهم مشترک مقبول لااقل در حوزه اسلامی دیگه، حالا غیر مسلمان ها که اصلا از محل بحث خارج میشن، ما در بین مسلمین واسطه بهره‌مندیمون از قرآن کریم یه فهمه که باید فهم مشترک باشه تا بتواند
در عمل به کار بیاد دیگه، و الا هر کسی یه جوری سخن میگه. راه و روش و راه کار ما بر رسیدن به این فهم مشترک چی هستش، با چه بستری، با چه زمینه ای میتوانیم یک اجماعی رو در پاره ای لااقل برداشت ها از قرآن کریم بهش برسیم، و بعد از اون برداشت های خودمون در رشد و شکوفایی و توسعه علوم بهره ببریم. با عرض معذرت.
تشکر میکنم جناب دکتر شیروانی. آقای دکتر شیروانی شد دوستان دیگه خب نکات بسیار خوبی را دوستان ما مطرح کردن. طبعا توضیح پیرامون این نکات و پاسخ به اینها خیلی نیاز به زمان داره، وقت مفصلی میخواد که ما محرومیم و تا اذان ظهر حالا 7-8 دقیقه در خدمت های دکتر سبحانی هستیم هر طور که صلاح میدونم و هر میخواد دکتر فتحعلی خانی هم نکته‌ای دارن بفرمایند، بعد در خدمت های دکتر سبحانی هستیم که هر طور صلاح میدونم و هر میزان یه توضیحاتی داشته باشن راجع به نکات دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که چون ما به دوستانی که به صورت برخط در جلسه حضور دارن وعده دادیم که پرسش‌هاشو مطرح میشه، حداقل یکی دو تاشو من اگه اجازه بدید مطرح عرض کنم. که یکی از دوستان پرسیدن که در مدل بیان مرجعیت در مدل بیان شده در علوم انسانی با علوم اسلامی تفاوتی هست؟ به عنوان مثال قرآن در دانش‌های فقهی نقش منبعیت و مصدریت دارد و در دانش انسانی آکادمیک نقش اثرگذاری و جهت‌دهی دارد. به عنوان نمونه تفاوت فقه سیاسی با دانش سیاسی یا دانش علوم سیاسی چیست؟ این یک پرسش که مطرح کردن. حالا فکر کنم اگه بخوایم بیشتر بگیم شاید به یه فرصت پاسخگویی نباشه. این نکته دیگر این که مطرح شده که این منشور پژوهش درباره مرجعیت علمی قرآن است، نه منشور مرجعیت علمی قرآن کریم. اینه که ممکنه که با این افزودن عنوان پژوهش بهتر بشه، مفید بشه. این نکته من عرض بکنم سریع. فرمایشات آقای دکتر شیروانی به نظرم خیلی فرمایشات مهمی بود و من این رو اینجور تعبیر میکنم، اون چیزی در متن آمده و تفصیل این منشور هست روی کرده اعتدالی داره، ولی که عنوان یه مقداری ممکنه که از اون اعتدال دور باش. از خواهی میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من از تک تک فرمایشات آقایون واقعا استفاده کردم، تا اونجایی هم که توانستم یادداشت کردم. امیدوارم حالا چه عزیزانمون اینجا یا دوستان در دبیرخانه این رو کامل پیاده کنن، بتونیم هم بهش بپردازیم در بحث هامون، شاید موضوع بعضی از میزگردها مقدمات همایش باشه و هم تأمل کنیم و تصحیح کنیم مسیرمون رو. به حرمت زحمتی که اساتید کشتن و نکاتی گفتن، شاید بی‌ادبی باشه من نکته نگم، خیلی مختصر برای هر کدام از این فرمایشات در حدی که یک در حال نظریه ها و یا دیدگاه های رقیب مقابل هم قرار بگیره و تا حدودی فهم این منشور رو یا حرکت رو روشن کنه ملاحظات رو عرض میکنم. جناب آقای دکتر حکیمیان فرمودن که خب شما پیشا پیش مرجعیت قرآن رو در اینجا مفروض گرفتید، اونم به صورت مجموعی از محتملات. این برای غیر مسلمان و غیر معتقد به قرآن کریم کارایی نداره و عملا در حوزه دانش نمیتونه به عنوان مرجع قرار بگیره. خب در این جریان چند تا نکته دارم. اول اینکه به هر حال ما وقتی سخن از مرجعیت میگیم در دایره و ساحت جهان اسلام داریم سخن میگیم و پیشاپیش میدانیم که هر فرهنگ و تمدنی میتواند دانش متناسب با خودش رو ایجاد کنه. یعنی این گونه نیست که پیش فرض های دانش های موجود امور عام انسانی باشن، زیر ساخت های مکتبی، ایدئولوژیک و فرهنگی اونها کاملا وجود داره. اصلا علم زمینه‌منده، کانتکستواله، حتما بسترهای معرفتی و علمی جامعه و یک تمدن در دانش مؤثره. من فکر میکنم هیچ اشکالی ندارد به لحاظ متدولوژی و منطق علم در امروز که ما بگیم یک دانش متناسب با فرهنگ اسلامی داریم در حوزه روانشناسی، اقتصاد و اینها که مخصوص جهان اسلامه. این حالا میشه در یه جای اش دفاع کرد. این نکته، این دور از متدولوژی علم نیست. در علوم اسلامی خیلی روشنه، در علوم انسانی هم کاملا گفتگوش مجاز هست. اما نکته مهم چیه؟ اینکه گاهی اوقات ما میگیم میام یه دانش رو ایجاد میکنیم، مثلا علوم اجتماعی مبتنی بر تعبدیات قرآن کریم. من در اون مزایای آخر بحث عرض کردم یه امور رو میگیم که اگر اینو بپذیری این دانش رو هم شما میپذیری. ممکنه در جایی هم اینو بگیم، عرض کردم به لحاظ علمی و متدولوژیک هیچ اشکالی هم نداره. اما فراتر این که همونطور که من عرض کردم، ما اگر اقتضای هر دانش رو بپذیریم، یعنی روانشناسی بر اساس یک سری روش های مدعیات خودش رو اثبات میکنه، ما اگر بتوانیم یک معرفت قرآنی رو در قالب یک نظریه روانشناختی به اثبات علمی برسانیم، امروز در فلسفه علم میگن از کجا آورده ای نداره. اینکه من این معرفت رو از قرآن کریم آوردم یا از جای دیگر، این مهمه نیست. کسی از فروید نپرسیده که شما مثلا نظریه فرض کنید خود و ناخود امثال را کجا آوردی. گفته بود یه فرضیه دارم تو آزمایشگاه اثبات میکنم شیوه درمانم داره موفقه. ما میتوانیم بر اساس قرآن کریم فرضیه سازی کنیم، فرضیه‌مونو به آزمون بزنیم و کاربردهاشو نشون بدیم. هیچ کس هم نمیتونه از ما بپرسه میخواد متعبد باشد میخواد متعبد نباشد. و از طرف دیگه من عرضم این شاید جواب بعضی از این مطالب. ببینید ما شروع کردیم یک روی کرده مطالعاتی رو در حوزه مرجعیت، مدعی نیستیم به همه اینها پاسخ دادیم. همین که فرضیه های این تحقیق، محورهای این تحقیق رو به گونه تعریف کنیم که همه محققان قرآن پژوه و محققان غیر قرآن پژوه وقتی میان توی ساعت میبینن میتونن کار کنن، تولید دانش بکنن، به نظر من همین مقدار برای نقطه شروع یک فرایند دانش کافیست. نقطه دوم، جناب دکتر کاویانی فرمودن، خب این درسته که ما حتما باید ابعاد عملی قرآن کریم، ولی سوال در اینه، ببینید ابعاد عملی و بهره‌مندی عملی از قرآن کریم دو ساحت داره حداقل. یه ساحتش کاربرد معنای عینیست، یعنی چرا جامعه ما مثلا ملتزم نیست به دانستهای قرآنی خودش، یا چرا مدیران ما در مدیریت اجتماعی یا سیاسی خودشون از آنچه از قرآن میدانند عمل نمی کنند. این مربوط است به حوزه تبلیغ، مربوط است به حوزه فرهنگ سازی، رسانه و مدیریت. ما فعلا بحثون این نیست. اما یه ساحت بزرگ دیگری از عمل اونیست که اتفاقا به دانش ارتباط داره. یعنی امروز سوالاتی که در مقابل همین حوادث وجود داره از یک جامعه شناس میپرسن، از یک پژوهشگر اجتماعی میپرسن شما در مورد این پدیده الان اجتماعی چی دارید میگید؟ یا در حوزه فرهنگ سازی و مدیریت فرهنگ و مدیریت تربیتی که مثال فرمودید میپرسیم آقا یک الگوی مثلا اداره یک نهاد تربیتی چگونه است؟ من سوالم این است اگر کسی بخواد بگه من برنامه آموزش تربیتی بر اساس قرآن دارم، میتواند غیر از روش های علمی تربیت چنین چیزی بگه؟ ما حداقل در این پژوهشگاه پیشفرضمون این است که حوزه عمل و کاربرد بازبسته یک لایه ای از دانش هاست که دانش های عملی هست و اتفاقا ما زوم اصلیمون هم اینجاست. یعنی میخوام بگیم قرآن کریم باید بیاد در حوزه جامعه شناسی، در حوزه نظریه روانشناسی، نظریه تربیت، نظریه مدیریت ایده پردازی کنه. ایده پردازی که پشت میز نیست.
اگر کسی تلقیش این باشد که علوم انسانی، علوم انسانی فقط آکادمیکه، این خوب خیلی ما همه این دانش‌ها دانش‌های کاربردی هم. اتفاقا ما میگیم بهره‌مندی عملی از قرآن اگر نخواهد سلیقه‌ای باشد، اگر نخواهد اقتضایی باشد، باید از مسیر دانش بگذرد. تا قرآن دانش‌های عملی ما رو، علوم انسانی رو سیراب نکنه، به حوزه عمل نمیرسه و از این طریق ما میتونیم اصلاح اجتماعی کلان و روشمند انجام بدیم. این همون بحث اسلامی سازی علومه که اصلا این پژوهشگاه برای اون ساخته شده. بنای اصلی این بوده که دانش‌ها بهره‌مند از مبانی دینی بشوند و بعدا ما بتوانیم ساحت علم و فرهنگ و تمدن رو سیراب کنیم. به نظرم این روشنه که ما معبر دانش رو نه به عنوان یک امر نظری بلکه به عنوان یک واسطه عمل دیدیم. جناب آقای دکتر توکلی به نکته‌ای اشاره کردن که بحث‌های فراقرآنی است. ببینید ما یک بخشی داریم که تحت عنوان سیاست‌ها به اجمال اینجا آوردیم. یه موقع یک کسی در اصل قرآن تردید داره، میگه اصلا بحث مرجعیت قرآن بی‌معناست. یک کسی در فهم قرآن تردید داره، مثلا دکتر شیروانی میگن آه کدام فهم. من میگم اگر این کدام فهم به این معنا باشد که قرآن قابل فهم نیست، نمیتوان به تفاهم رسید، خود معناش این است که قرآن نازل شده، ما میخونمش، استفاده هم میکنیم، اما نمیتوانیم به عنوان مبنا، یعنی ما قرآن رو بیاریم در ساحت جامعه اسلامی اما دانش و مدل‌های فرهنگی و مدیریتی اون از جای دیگه باشه که قطعا نظریشون این نیست. ما یه پیشفرض‌هایی داریم، نمیگم پیشفرض‌های مزیق، پیشفرض‌هایی که امروز به یک دانشمند مسلمان بگید اون رو میپذیره. فهم قرآن، فهم روشمند قرآن، امکان تفاهم بر سر مؤلفه‌های قرآنی، اینا یه هدایتگری قرآن، اینکه قرآن در صحنه زندگی انسان باید حضور پیدا بکنه، اینا جزء پیش فرضیه این بحثه. اگر کسی رو قبول نداره اصلا بحث مرجعیت علمی قرآن که هیچ، اصلا نقش قرآن در زندگی فردی هم محل تردید میشه. اصلا از کجا معلوم بگیم ما جامعه، جامعه قرآنیه، جامعه اسلامیه؟ پس بنابراین من اون نکات شما رو قبول دارم، معتقدم اینها رو باید در یه ساحت دیگری به عنوان مفروضات مرجعیت علمی بحث کرد. اما نکته بدیع به نظرم، تأکید کردم به سرعت، این منشور نگاهش مزیق نیست، یعنی نمیگه آقا ما یه فهم مشخص پیشینی از قرآن کریم داریم، امکان گفتگو هم بر سرش نیست. اتفاقا در این مدل تمام مناقشات فهم قرآنی در درون این پروژه قرار میگیره. چرا؟ گفتیم قرآن قرار است بیاد دانش کلام ما رو، فقه ما رو سیراب کنه، یعنی متکلمان و فقها و به نظرم حتی فیلسوفان با اون مفهوم بلندی جامعه سعید روشن فرمودن میتونن بیان بنشینن در سر این گزاره ها و این ایده های قرآنی بحث کنن. حالا اختلاف میشه، ما دانشمندان تو مبانیشون و تو مسائلشون اختلاف ندارن. چجور است که اگر دو تا دانشمند در سر یه گزاره اختلاف میکنن میگیم جزء علمه؟ خب دو تا فهمم از قرآن کریم بیاد جزء علم قرار بگیره، اینا قرآنیه. این معنای مزیق که ما یه گزاره قرآنی بسته ای داریم همه هم با تبعیت کنن، مدل مدل فرایندی است. یعنی توی فرایند میشه بر سر خیلی از اونها هم بحث کرد و به اتفاق نظر رسید. جناب دکتر سعید روشن خوب بحث خوبی رو مطرح کردن. ببینید هدف قرآن هدایت، این هیچ تردیدی نیست، اما سوال این است که کدام هدایت؟ یعنی هدایت، هدایت فردیه؟ میگیم قرآن کریم آمده است تا نفوس رو تهذیب کنه، رفتارهای انسان رو جهت بده، یه انسان مؤمن درست کنه، تو این دنیا بشه یک انسان الهی، سعادت اخروی. خب این قطعا پیشفرض ما نیست. هدایت قرآنی هم که ما قبول داریم، هدایت جامع، اتفاقا در منشور آوردیم نگاه جامع به هدایت، یعنی خود هدایت اجتماعی یه بخشش مباحثی است که در حوزه اقتصاد مطرحه. اگر ما هدایت رو بیرون از اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و فرهنگ شناسی بدانیم و بگیم در این ساحت قرآن هیچ گونه مداخله ندارد، نه از اون بر بدفهمی نمی کنیم، همه اینا رو از قرآن بگیریم. اشاره کرده اگر قرآن کریم نتواند این دانش ها رو جهت بده و سیراب کنه، چگونه هدایت اجتماعی رخ میده؟ آیا ما امروز در دنیای امروز برای هدایت اجتماعی جز راهی از طریق علوم داریم؟ علوم انسانی؟ پس علوم انسانی به چه کار میاد؟ این است که من کاملا معتقدم، چون که خودشون فرمودن، که مسئله هدایت با مرجعیت علمی اگر درست معنا بشه، دانش دانشی است که میخواد در صحنه زندگی نقش آفرینی کنه. بعد میگم وقت تمام است، اما چون بحثای خیلی مهمه، حالا من دیگه از بحثای دیگه صرف نظر میکنم. ببینید نکته سنت رو فرمودن، کاملا ما سنت رو پذیرفتیم. اون منابع تفسیری که عرض کردیم منابع رها نیست، حتی تصریح شده که سنت به صورت خاص منظوره، اما میتواند منابعی به شرطی که روشمند باشه در مد نظر قرار بگیره. فکر کردم فرمایشات هست داری، اما اینکه منابع دیگه، چون در بحثی از فرمایشات آمد، ببینید وقتی ما میگیم مرجعیت علمی قرآن کریم، منافات به مرجعیت عقل داره، منافات به مرجعیت شهود داره. چی؟ بله بله، بله دیگه همینطوره. حالا میرسم، حالا به اصل مرجعیت میرسم، تأکید میکنم. ببینید پس اینو عرض کنم، مرجعیت انحصار نمیرسونه. من سوالم اینه، شما مرجعیت عقل رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ مرجعیت تجربه رو قبول دارید یا ندارید؟ کسی میتواند در حوزه دانش های علوم انسانی بیاد بگه من مرجع تجربه رو قبول ندارم؟ یعنی تجربه مرجعیتش متکی به چیز دیگری است؟ نه، دانش یک منطق چند وجهی داره. یه وجهش روی عقله، همطور که فهمون جناب دکتر سعید روشن، اگر عقل و مبادی عقلی نباشد اصلا دانش شروع نمیشه، اصلا معرفت آغاز نمیشه. یه منبعش تجربه است، یه منبعش وحیه، قرآنه. اسم این رو شما مرجعیت بگذارید، نبودیم مرجعیت انحصاری قرآن کریم، بلکه تصریح کرد. چرا تأکید میکنیم؟ چون امروز کسی مرجعیت عقل زیر سوال نمیبره. در حوزه دانش منکر مرجعیت تجربه نیست، اما منکران مرجعیت عقل فراوانه. در حوزه علمی هم هستن، مرجع قرآن کریم، مرجع قرآن کریم منکر داره. ما چون این در رابط محفوظ بماند و مورد توجه بشه میگیم مرجعیت. من فکر نمی کنم واجب مرجعیت بد، اگرم داشته باشه اشکالی نداره، توضیحش میدیم، تبیینش میکنیم، در ادبیاتش وارد میشیم و این رو خوب. خیلی متشکریم از عزیزان و سروران، لطف فرمودند و نکات بسیار خوبی گفتند. البته همه اینا رو هم ما در جلسات دیگر باید بیشتر بشنویم و استفاده کنیم از محضرتون. عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی سریع و جست و گریخته بحث کردیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سبحانی، به همه دوستانشون و همه دوستان خسته نباشید عرض میکنم و مجدد از حضور ایشون در این جمع و در این نشست علمی و همراهانشون و همینطور رئیس محترم پژوهشگاه، رئیس محترم پژوهشکده، تک تک اعضای هیئت علمی که حضور فعالی داشتن در این جلسه، همکاران پشتیبانی و کارشناسان پژوهشکده علوم اسلامی، عزیزانی که در خط این جلسه را دنبال کردند، از همه صمیمانه سپاسگزاری میکنم و جلسه را به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.